محو یک موضوعی است که در شرع هم پیش‌بینی شده، از قدیم وجود داشته و بر اساس قوانین مقررات فقهی و بعد هم قوانین مدنی که برگرفته از مقررات فقهی محلیه در نظر گرفته شده و حتی اگر که بین زن و شوهر در بدو تنظیم عقدنامه محلیه مشخص نشده باشه و یا به علل دیگری عقلی واقع نشده باشه و قصد طرفین از رابطهشون وقوع عقد باشه، بنابرای درخواست زن دادگاه برای زن مهر المثل تعیین میکنه و بنابراین مهر یکی از اصولی هست که باید در عقدنامه وجود داشته باشه. اما اجرت المثل حق و زحمه هستش که زن ادعا میکنه در طول زندگی مشترک بدون اینکه قصد مجانی کار کردن داشته باشه در منزل شوهر کار کرده و الان مزد خودش رو از این بابت مطالبه میکنه. این موضوع رو چیزی هستش که در واقع مقنن ما در قانون پیشبینی کرد و اجازه داد که در موارد خاصی و تحت شرایطی که در قانون پیشبینی شده و به نظر قضات هم واگذار شده زن قادر باشه که اجرت المثل ایامی که در خونه شوهر کار کرده مطالبه کنه. بنابراین فرق ماهیتی بین این دو موضوع وجود داره.
آیا مواردی هست که قاضی حکم کنه که یک خانمی زمانی که همسرش داره زندگی میکنه اجرت المثل دریافت بکنه، یا اینکه در واقع این مسئله اجرت المثل باید بعد از طلاق گرفتن باشه؟
هر دوی اینها امکان پذیر هست. در واقع اون چیزی که انگیزه اصلی نهادن این موضوع در مقررات ما شد ناشی از این امر هست که بعضن زنها در گذشته مثلا 20 یا 30 سال پیش با مهریه ریالی برای عقدشون موافقت میکردن و هنگام طلاق اون چه که به دست می آوردن بسیار ناچیز بود به علت کاهش شدید ارزش پول و این ظلم بسیار بزرگی بود بر زنها. بنابراین دو موضوع رو در مقررات پیش می کردن، یکی مبلغی به عنوان نخله که معنی شیرینی میده و یکی هم اجرت المثل. اجرت المثل باید موجبی برای مطالبهش باشه، یعنی مثلا یک خانم کارمندی که شوهرش بتونه ثابت بکنه که این صبح شب سر کار بوده و توی منزل کاری نکرده چون کارگر خونه ای توی خونه بوده و کارها رو انجام میداده، میتونه دعوای مطالبه اجرت المثلش رد بشه.
پس ما میتونیم بگیم که این مسئله تقاضای اجرت المثل هیچ وقت از طرف یک خانم در هنگام زندگی مشترک ارائه نمیشه، درسته؟
دقیقا همینطوره، چون اگر که اعتقاد من اینه به عنوان یک وکیل دادگستری که اگر یکی از زوجین برای مطالبه حقی به دادگاه علیه همسرش طرح دعوا کرد، طبیعتا زندگی آرام را دچار اختلال خواهد کرد، یا هنگام تقاضای طلاق یا به هر حال هر وقت که اختلافی بین زن و مرد پیش بیاد و زن قصد داشته باشه که به این ترتیب مرد و یا شوهر خودش رو تحت فشار قرار بده. معنی حرف من این هستش که معمولا این کار رو نمی کنند خانوها برای اینکه زندگی مسالمت آمیزشون رو دچار اختلال نکنند. اگر مرد کار میکنه و زندگی رو تأمین میکنه، این رو به عنوان وظیفه قانونی او مقرر در نظر گرفته شده، اما زن موظف نیست برای مرد در منزل مجانا کار. اگر زنی مدارکی رو امضا کرد و گفت من حاضرم برای شما در تمام طول زندگی مشترک مجانا کار بکنم، نمیشه مطالبه حقی بکنه. ولی اگر چنین نوشته ای رو صادر نکرد، اصل بر اینه که کاری که کرده مجانی نبوده و حق و محق دریافت مزد هست. بنابراین بدون ذکر در عقدنامه زن میتونه این اجرت المثل رو مطالبه کنه و مرد مکلف به پرداخت.
نحوه تعیین اجرت المثل به چه شکله؟
وقتی که زن درخواست میکنه، یعنی دادخواست باید بده ارائه بکنه و مبلغی رو هم به عنوان علل حساب تعیین بکنه، معمولا مرد مخالفت میکنه با میزان درخواستی زن. در اینجاست که دادگاه موضوع رو به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میکنه. کارشناس آیتم هایی رو در نظر میگیره، از جمله اینکه میزان درآمد مرد چقدر هست، دارایی او در طول مدت زناشویی چقدر افزوده شده و شخصیت و شأن زن به لحاظ تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی در چه لولی هست، در چه سطحی هست. بر اساس جمع اینها کارشناس مبلغی رو تعیین میکنه که اگر زوج یعنی شوهر اعتراضی داشت یا زن به کم بودنش اعتراضی داشت، اعتراضش رو مطرح میکنن و سه تا کارشناس تعیین میشه و سه کارشناس هر مبارکی تعیین بکنن ملاک صدور حکم دادگاه قرار خواهد گرفت.
فکر نمی کنید که این موارد یه مقدار زیادی تبعیض‌آمیز هستند؟
عنایت بفرمایید که این تبعیض تبعیض ناروا نیست. اگر شما مثال رو من اجازه بفرمایید که جسارتا بزنم، یک مهندس برای شما یک ساختمان رو بسازه با زمانی که یک معمار ساختمان رو بسازه، حتما حق و زحمه او تفاوت میکنه و بنابراین یک فرد تحصیل کرده اگر که یک زندگی رو اداره بکنه با یک کسی که از تحصیلات لازم برخوردار نیست، قطعا نحوه این اداره زندگی هم متفاوته و باید به فراخور اون نوع سرویسی که ارائه میکنه بهای اون هم متفاوت باشه. در مورد تبعیض روا این رو اخلاق میپسنده، اما تبعیض ناروا هستش که ناپسنده.
فکر نمیکنین این یه مقدار تبعیض مضاعف علیه اون شخص ضعیف هست؟
در این که یک انسان فرق ندارد این که چه تحصیلاتی داره و چه موقعیتی داره، بهش ظلمی روا داشته شده، این تبعیضی درش نیست. من معتقدم مثل شما، مثل همه کسانی که برای جامعه و بشر دلسوزی میکنن، باید به هر کسی اجازه تحصیلات داده بشه، زور ازدواج نکنه، سلطه شوهر رو نفی بکنه نسبت به او، این درسته. ولی در این مورد که اجرت المثلی که تعیین میشه، چون یک کس دیگری که مسئولیتی در این قضیه نداشته و مسئول پرداخت این هست، نمیتونیم اون رو مجازات بکنیم و بگیم که چون پدر و مادر این دختر رو زود شوهرش دادن و تو هم 30 سال اجازه ندید درس بخونه یا به هر حال تو خونه تو کار کرده، پس باید به اندازه یک کسی اجرت المثل بپردازی بهش که دارای تحصیلات عالیه هست. و البته این رو شوهر حرفی نمیزنه، همون کارشناس با استفاده از مقررات قانونی این کار میکنند. ببینید در جاهایی که قانون هم ساکت هست، ما به عرف جامعه مراجعه میکنیم. باید بپذیریم که عرف جامعه چیزی نیستش که ما اونها را بتونیم با احساسات انسان دوستانمون قاطی بکنیم، واقعیت ها رو ناچاریم بپذیریم.
اگر سرویس دهی و خدمات یک خانومی در منزل رو ما ملاک قرار بدیم، چطور میشه روی همچین مسئله اخلاقی ارزش گذاری کنه؟
خب من دقیقاً با شما موافقم. دقیقاً اینجا کالا هست که قیمت گذاری میشه، در واقع ارزش زن نیست، ارزش خدماتش هستش. مهریه یک وادی دیگری هست، نهله یک چیز دیگری هست که اون بر اساس واقعاً انصاف و عدالت و اینها در نظر میگیره اگر توسط خود طرفین تعیین نشده باشه. اما اجرت المثل یه تومش اجرت مزد هست.
اشاره کردین که 3 تا کارشناس قضاوت میکنن که چه اجرت المثلی به یک شخص خاص تعلق بگیره. اون قاضی بر چه اساسی مثلا میتونه تشخیص بده که این خانم در طی این چند سالی که با همسرش و بچه‌هاش زندگی کرده، مثلا آشپزیش چطور بوده یا مثلا خانه‌داریش چطور بوده؟
اون کارشناسا با آیتم هایی که برای خودشون قائل میشن که صحبت میکنن، نگاه نمیکنن که آیا خوب غذا پخته یا خوب غذا نپخته، نگاه میکنن ببینن که تمکن مالی شوهر چیه، آیا چقدر چه بپردازه. خب بر اساس موقعیت اجتماعی و شؤونات خود زن، کارشناس که به عنوان خبره تلقی میشه میشه تشخیص بده که حدوداً چه نوع و چگونه خدماتی رو ارائه کرده و چه مقدار استحقاق دریافت اجرت المثل داره. خود من اون زمانی که کارشناس نفقه بودم، هر دو رو احضار میکردم، باشون صحبت میکردم، مواجهه میدادم اینها را و دروغهایی که احیانا میخواستن برای کسب منافع بیشتر مطرح بکنن برای من افشا میشد در صحبتهایی که دو طرف میکردن.
میشه یک مثال عینی برای ما بزنین با عدد و رقم که مثلا یک خانمی که مثلا نگیم 50 سالشه، 20-30 سال با همسرش زندگی کرده، تحصیلاتی هم نداره، متأخرترین نمونه که میتونین برامون مثال بزنید، این رقمی که دریافت میکنه چقدر هست؟ از عهده زندگیش میتونه این خانم بعد از طلاق گرفتن بر بیاد به تنهایی؟
خیلی متاسفانه، ولی نحوه تعیینش اینطور نیستش که ما بر اساس قیمت امروز محاسبه. ولی خب اینجا دقت بکنید که مرد هم باید توانایی پرداخت و امکان پرداختش براش وجود داشته باشه، حکمی که صادر میشه قابل اجرا باشه، نه اینکه این مرد مثلا بره زندان. واقعیت هم اینه که با اون مبلغ نمیتونه یک خانم زندگی بکنه. همیشه معتقد بودم مقررات یک جانبه هست و اگر قانونی داشتیم ما در زمان شاه تصویب شده بود، قانون خیلی خوبی بود، اسمش قانون حمایت خانواده بود، این قانون مساوات رو به طور کامل رعایت می‌کرد. خیلی قانون خوبی با در مواردش خیلی نزدیک به برخی از مواد قانونی در آمریکا خیلی نزدیک بود. بین زن و مرد تفاوتی قائل نبود. طلاق یک جانبه نبود که در مورد نفقه حتی همینطوری که اینجا هستش در مواردی زن حتی باید نفقه میداد. شبنی متاسفانه این قانون نقض شد چون در قوانین ما در مقررات ما که برگرفته از مقررات فقه امامیه هستش همه اینها یک جانبه است. اصولا زن به عنوان یک معذرت میخوام از حضور شما و سایر خانم ها یک کالا محسوب میشه که برای لذت بردن مرد آفریده شده و باید در اختیار مرد باشه. حالا در از اول انقلاب تا به حال به صورت مکرر بیشترین تغییرات ما در قانون مربوط به ضوابط خانوادگی داشتیم که اونم بر اساس فشارهای بین المللی یا فشارهایی که خانم ها آوردن تصویب شده، ولی باز هم هنوز موفق نشدن قانون تصویب بکنن که این قانون پاسخگوی نیازهای اجتماعی روز خانم ها باشه.